باست ها، بررسی صد رویداد قرن اخیر،
کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه باستاب از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. اسدالله علم، وزیر دربار و نزدیکترین افراد بر شاه، در کتاب خاطراتش می نویسد در تابستان سال 1352 بسیار از انواع مواد غذایی کمیاب شده بود و اگر هم یافت می شد با قیمت چنده برابری به فروش می رسید. در ماهای نخست سال 1353 نان هم پیدا نمی شد و هویدا نخست وزیر همواره اعلام میکرد که ما در عصر طلایی به سر میبریم. در اوایل دهه سال 1350 خورشیدی برابر با دهه 1970 میلادی، محمد رضا پهلوی همچنان با سیاست سرکوب مخالفان داخلی، تحکیم قدرت خود و ادامه وابستگی به امریکا ادامه میداد. اما در این زمان تغییرات مهمی در اقتصاد ایران به وجود آمد که اگرچه به ظاهر به نفع شاه بود، اما در نهایت ناکامی و شکست برنامه‌های بلندپروازانه او را به دنبال داشت. کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک قیمت نفت را تقریبا دو برابر کردند. تقریبا همزمان با این تصمیم در مهر سال 1352 برابر با اکتبر سال 1973 میلادی، مصر و سوریه حمله غافلگیرانه ضد رژیم صهیونیستی انجام دادند. در پی آن کشورهای عربی صادرات نفت خود را به کشورهای حامی این رژیم از جمله آمریکا را تحریم کردند. نتیجه این تحولات افزایش 4 برابری قیمت نفت به بیش از 40 دلار در هر بشکه شد و این به معنای افزایش ناگهانی درآمد نفتی ایران بود. از طرف دیگر حکومت پهلوی به دنبال آن بود که در قرارداد ناعادلانه و خفتبار با کنسرسیوم نفتی شرکت‌های غربی که در سال 1333 به امضا رسیده بود تجدید نظر شود، با ویژه آنکه چند کشور چون الجزایر، لیبی و عراق نفت خود را ملی کرده و برخی دیگر قراردادهای عادلانه تر با شرکت‌های نفتی منعقد کرده بودند. شرکت‌های عضو کنسرسیوم نیز با توجه به فشارها و شرایط آن زمان خود را ناگزیر از ایجاد تغییرات در قرارداد خود با ایران می‌دیدند. با این ترتیب پس از مدت مذاکره توافق شد که بر اساس یک قرارداد 20 ساله ایران مقدار نفت برای مصارف داخلی تولید کند و سهمی هم در صادرات داشته باشد. این قرارداد در مرداد سال 1352 شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این در حالی بود که تا 6 سال دیگر عمر توافقنامه قبلی به پایان می رسید و ایران عملا مالک واقعی صنعت نفتی خود می شد. شوک نفتی سال 1973 درآمدهای ایران را به شدت افزایش داد. در پی شوک بزرگ نفتی جهانی و انعقاد قرارداد جدید میان حکومت پهلوی و کنسرسیوم نفتی که شاه آن را پیروزی بزرگ برای خود می داند، جهش بزرگ در میزان درآمد نفتی ایران رخ داد. در سال 1350 این میزان تقریبا 2 میلیارد دلار بود که در سال 1353 به 5 میلیارد دلار و سپس 4 برابر شدن قیمت نفت در بازارهای جهانی در سال 1355 به حدود 20 میلیارد دلار رسید. در یک حکومت مردمی و دموکراتیک این انتظار وجود دارد که با این ثروت هنگفت تا جای ممکن کشور را آباد و مردم را به رفاه و آسایش برخوردار کند. اما در رژیم پهلوی با وجود پادشاه مستبدی، مغرور و وابسته چون محمد رضا این انتظار بیهوده بود. فقط اندک درآمد سرشار نفتی خرج برخی از خدمات رفاهی و عمرانی شد که آن هم در شهرهای بزرگ و بیشتر هم به منظور عوام فریبی بود. این ثروت ملی بیش از همه باعث افزایش قدرت مالی خانواده پهلوی و وابستگان آنها و همچنین خرید انواع تجهیزات جنگی شد. این خاندان فاسد و منفور در داخل و خارج از ایران ثروت فراوان انباشته و کاخهای بسیار ساختند و به عیش و نوش و خوشگذرانی پرداختند. حسین فردوس رئیس دفتر ویژه شاه و رئیس سازمان بازرسی شاهنشاهی که مأمور شده بود فساد افراد غیر از نزدیکان شاه را بررسی کند، می گوید فساد مالی در نظام سلطنتی اینقدر زیاد بود که ما دیدیم اگر به همه آنها بخواهیم رسیدگی کنیم ده ها هزار کارمند لازم داریم. گفتیم پس فقط به رقم های بالای 100 میلیون تومانی 14 میلیون دلار آن زمان رسیدگی کنیم. با این وجود تعداد پرونده ها به 3750 عدد رسید که معلوم نشد بالاخره کسی به آنها رسیدگی کرد یا نه. شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه بازتاب ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.